فیض و رحمت خداوند بر شما عزیزان. ترس خداوند سرآغاز دانش است، اما حکمت و ادب را جاهلان خار می شمارند. آمین. تا اینجا خواندیم که ما علاوه بر اینکه از خداوند تسلی می گیریم، باید به دیگران هم تسلی بدهیم. طبق فرمایش پولس، خدا ایمانداران را فقط به خاطر خودشان تسلی نمی دهد، بلکه در ضمن می خواهد ما نیز به نوبه خود به نحوه مؤثری به دیگران تسلی بدهیم. پولس فرمود که او به دیگران آن تسلی را می رسانید که خود از خدا یافته بود و ضمناً یک تعریف کلی نیز در مورد هدف رنج و درد ارائه می دهد. می فرماید اگر ما دچار مصیبت هستیم، پس برای تسلی شماست. یعنی علت مقداری از درد و رنج او به خاطر این بود که به نوبه خود بتواند به مسیحیان قرنتوس تسلی بدهد. به عبارت دیگر، خدا درد و رنج را به زندگی او فرستاد تا از او تسلی دهنده بهتری بسازد. آنچه در مورد پولس صحت داشت، امروزه برای همه مسیحیان نیز صحت دارد. خدا اجازه می دهد مصیبت وارد زندگی ما بشود تا ما را تسلی بدهد، تا ما نیز به نوبه خود کسانی را که احتیاج به تسلی دارند کمک بکنیم. هرچند این موضوع عجیب و شاید هم غیر ضروری به نظر برسد، ولی گوشه ای از نحوه عملکرد خدا در راه رشد دادن ما می باشد. خدا می خواهد تسلی دهندگان زیادی تربیت کند و بهترین تسلی دهنده کسی است که خود با درد و رنج و غم و غصه های گوناگون دست و پنجه نرم کرده باشد و خودش به وسیله تسلی یک نفر دیگر توانسته باشد از میان تمام آنها پیروز بیرون آید. تسلی دادن به دیگران یعنی منتقل کردن قدرت و امید مسیح به آنها. زیرا همانطور که در فصلهای پیشین خاطر نشان کردم، خدا می خواهد در موقع سختی به او تکیه بکنیم. در نتیجه کار تسلی دهنده این است که کمک بکند افراد دیگر به جای اینکه به خود تکیه کنند به مسیح تکیه و توکل کنند. اگر بتوانیم این کار را بکنیم، قدرت خدا را به دیگران منتقل خواهیم کرد. هر موقعی که زندگی نامه یکی از مقدسین را می‌خوانم، از بابت فیضی که خدا در موقع سختی‌ها به آن شخص بخشیده است دلگرم می‌شوم. فکر می کنم اگر خدا او را در میان تمام آن سختی ها پا بر جا نگاه داشته است، پس با من نیز به همین طور عمل خواهد کرد. آنگاه آن زندگی نامه برای من مایه قوت می شود، زیرا مرا دلگرم کرده تشویق می کند از کار خود دست نکشم و به خدمت خود ادامه بدهم. رسانیدن امید به دیگران یعنی کمک کردن به آنها تا بتوانند چشمان خود را از مشکلات روزانه برگرفته به چیزهای ابدی بیندیشند. بسیاری از دردها و رنجهای ما تا روزی که مسیح خداوند را ملاقات نکرده ایم به طور کامل برای ما حلاجی و روشن نخواهند شد. در حضور او است که همه چراها جواب داده خواهند شد. پولس رسول امید ما را این گونه شرح می دهد. از این جهت خسته خاطر نمی شویم، بلکه هرچند انسانیت ظاهری ما فانی می شود، لیکن باطن روز به روز تازه می گردد. زیرا که این زحمت سبک ما که برای لحظه ایست بار جاودانی جلال را برای ما زیاده و زیاده پیدا می کند. در حالی که ما نظر نمی کنیم به چیزهای دیدنی، بلکه به چیزهای نادیدنی، زیرا که آنچه دیدنی است زمانی یا موقتی است و نادیدنی جاودانی. کتاب دوم قرنتیان باب 4 آیات 16 تا 18. چرا پولس در موقع مواجه با مشکلات امید خود را دست نداد؟ به خاطر جلال جاودانی و آنچه نادیدنی است. در کتاب مقدس بازگشت ثانوی مسیح و داوری نهایی تقریبا همیشه به عنوان تشویق ایماندارانی که در مشکلات و آزمایش ها گرفتار می باشند ذکر شده است. در واقع یوحنای رسول تمام کتاب مکاشفه را از این دیدگاه نوشته است. مسیحیان معاصر او در یأس و ناامیدی به سر می بردند، زیرا امپراتوری روم به آنها جفا می رسانید. موقعی که جفا زیاد شد، روح القدس به یوحنا الهام کرد که در مورد روزهای آخر بنویسد. وقتی که یوحنا نوشت که شیطان نهایتاً مغلوب خواهد شد و مسیح سلطنت ابدی را به دست خواهد آورد، مسیحیان معاصر یوحنا تشویق شدند که روحیه خود را نبازند و تا به آخر استقامت کنند. یوحنا در واقع به آنها امید منتقل نمود. باید گفت که صرف تجربه تلخ داشتن به خودی خود به دیگران تسلی نمی بخشد. تنها آن کسانی که تسلی یافتند قادر خواهند بود که به دیگران تسلی بدهند. تسلی دادن گفتن این جمله نیست که می توانم مشکل شما را درک کنم، یا عین همین اتفاق برای من هم افتاده است. پولس می فرماید که او دیگران را با آن تسلی که خودش یافته است تسلی می دهد. کتاب دوم قرنتیان باب 1 آیه 4 اینطور میگوید: پدر خداوند ما عیسی مسیح که پدر رحمت ها و خدای همه دلگرمی هاست که به ما در همه سختی های من دلگرمی میبخشد تا ما نیز بتوانیم با آن دلگرمی که از او یافته ایم دیگران را که از سختی ها می گذرند دلگرم سازیم. فقط کسانی می توانند به دیگران تسلی بدهند که خدا به آنها تسلی داده است. واکنش شما نسبت به سختی ها نشان خواهد داد که آیا خدا می تواند شما را برای تسلی دیگران به کار ببرد یا خیر. اگر در موقع بروز مصیبت و سختی به جای درخواست تسلی از خدا نسبت به او خشمناک و غضب‌آلود بشویم، هدف اصلی از بین می رود. زیرا کسانی که در قلبشان خشم و غضب دارند واقعا نمی توانند تسلی و امید و دلگرمی را به دیگران منتقل بکنند. پیش از ختم این فصل اجازه بدهید یک موضوع را روشن بکنم. وقتی گفته می شود که شخص تسلی دهنده باید سختی دیده باشد، مقصود این نیست که بعد از آن سختی ها دیگر هیچ وقت طعم سختی دیگری را نخواهد چشید. افرادی را می شناسم که روزانه مجبور هستند با ضعف های بدنی خود سر بکنند. پس با وجود یافتن تسلی و منتقل کردن آن به دیگران، باز هم امکان بروز سختی جدید وجود دارد. در ضمن خاطرات تلخ گذشتم به کلی محو نمی شوند. خود من هنوز از دوران کودکی مسائلی را به یاد دارم که صحبت کردن درباره‌شان برایم دردناک است. چه آن کسانی که در رنج و عذاب دائمی به سر می برند و چه آن کسانی که خاطرات تلخ گذشته باعث آزارشان می شود، اگر اجازه بدهند که خدا به آنها تسلی و قدرت بدهد، قادر خواهند بود که توسط وی برای دیگران مفید واقع شوند. خدا می خواهد از شما یک تسلی دهنده بسازد. به همین دلیل اجازه می دهد در زندگی شما سختی وارد بشود تا شما را آماده خدمت به دیگران بکند. خب عزیزان، به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای پدر، تو نام خود را جلال می دهی. جلال بر نام تو. جلال بر تو باد که قادر هستی به وسیله آن قدرتی که در ما کار می کند، خیلی بیشتر از آنچه ما بخواهیم و حتی تصور کنیم عمل کند. در نام عیسی، آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.